نومان سبک زندگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم سلام میکنیم به شما مردم عزیز در تهران و دیگر استانها. ایام به خیر و نیکی. مجتمع آرادکو و هم کلامی و هم صحبتی با آقای دکتر حیدریان، مدیر مجتمع آرادکو. آقای دکتر، وقتی جناب‌عالی به خیر و نیکی باشه انشاءالله.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان. امیدوارم که همه خوب باشید، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، از نومان یا به تعبیری تفکیک پسمان از مبدأ، به عنوان یک زنجیره ارزشی هم میتونیم نام ببریم؟ من نگاهم نگاه محیط زیستی است. ببینیم مدیر مجتمع چه نگاهی داره.
بله، قطعاً یک جزی از اون زنجیره ارزشه که یه مفهوم جدید رو به اسم اقتصاد چرخشی که توی همه زمینه‌ها شکل گرفته و در مدیریت پسماند هم قابلیت توسعه داره، این جزی از اون اقتصاد چرخشی است. من به زبان ساده که بخوام به شما بگم، یعنی شما یک چرخه‌ای رو از تولید تا مصرف درباره هر کالا بایستی شکل بدید که در نهایت پسماند دوباره تبدیل به مواد اولیه بشه، مواد اولیه خودش یا مواد اولیه یک کالای دیگه، که بتونید برداشت از منابع رو کاهش بدید. فرضاً اگر تفکیک از مبدأ به درستی انجام بشه، همه پلاستیک‌ها دوباره به همون محصول اولیه و یه محصول دیگه‌ای که به اصطلاح نیاز به ماده اولیه پلاستیکی داره تبدیل خواهد شد و برداشت از صنایع پتروشیمی و به اصطلاح نفتی برای مصرف شهروندان کاهش پیدا می‌کنه.
ارتباط شما آقای دکتر با کارخانجات صنایع تبدیلی میتونه کمکی هم به این مسئله بکنه؟
بله قطعا، ما با فرایندهایی که الان پشت سر میذاریم راجع به مدیریت پسماند، در حقیقت ماده اولیه رو برای اون صنایع تبدیلی داریم ایجاد میکنیم. مضافاً این که خود سازمان هم وارد این مسئله شده و یک مجتمع پردازش ثانویه در مجتمع آرادکوه تعریف شده که انشالله بعد از اینکه زیر ساختهاش تکمیل شد وارد این فرایند خواهد شد.
قرار چه اتفاقی بیفته؟
ما اونجا تمام پسماندهای پلاستیکی، انواع پلاستیکا مثل PET، نایلون، PP و بقیه پلاستیکایی که از پسماند جدا خواهد شد، انشالله اونجا تبدیل به اصطلاح ماده اولیه تولید محصولات اولیه میشه، مثل پرک و گرانول پلاستیکا.
کاهش وابستگی به صنایع طبیعی هم شامل این میشه؟
صنایع
طبیعی؟
بله دقیقاً. هر چقدر شما فرآیند بازیافت رو توسعه بدید، میگم برداشت از منابع اولیه، حالا منبع اولیه با توجه به کالایی که مصرف میکنید فرق داره، شما هر چقدر بازیافت انواع پلاستیک ها رو توسعه بدید، در حقیقت اون نفت خامی رو که بایستی برای تولید اینها استفاده بشه این رو کاهش میدید.
خانم های خانه‌دار در این زمینه چه کمکی میتونن داشته باشن؟ چون ببین، ما وقتی که صحبت از پسماند میکنیم بعد از شروع چیز بکنیم، حالا یک بخش خانوارها و منازل مسکونی، یک بخش کارخانجات، سازبانها و و و
خانم های خانه‌دار در حقیقت در خط مقدم این مسئله هستن. یعنی اون فرهنگ سازی و آموزش به کودکان، رعایت این تفکیک از مبدأ اگر توسط خانم های خانه‌دار انجام بشه، قطعا این هزینه های بازگشت این پسماند به چرخه تولید کاهش پیدا میکنه و با کیفیت بالاتری تولید محصولات انجام خواهد شد.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حیدریان، معاونت محترم پردازش و مدیر مجتمع آرادکو، که در برنامه نومان به سبک زندگی امروز هم حضور داشتن. امیدوارم موضوعاتی که در این برنامه تقدیم حضور شما میشه مورد توجه قرار بگیره و تأکید میکنیم شاید بخشی از مخاطبین اصلی ما که یک نگاه ویژه به اونها هست، خانمهای خانه‌دار هستن که میتونن تأثیرگذار هم در بحث اقتصادی باشن و هم سلامت محیط زیست و خانواده.
رادیو تهران رو میشنوید خانم ها آقایان. صبح نو تهران نو، ساعت هم 7:35. امروز به ما بگین اولین خاطره شما از تهران چیه؟ 30094. برامون پیام فرستادن آقای کاروان مرندی و نوشتن اولین بار در تهران بود که رادیو شنیدم. به طور کلی یکی از نمایش‌های رادیویی رو میشنیدن و براشون تهران به این شکل در خاطرشون برای نخستین بار باقی مونده، که خب برای ما رادیویی‌ها خیلی جذاب بود این پیامشون. علیرضا محسنی از شهرک اکباتان اعلام حضور کرده در برنامه، ازش بسیار ممنونم. و شنونده دیگر ما هم آقا سعید نوشته که اولین خاطره من از تهران برج آزادی و عکسی که به یادگار در میدان آزادی گرفتم. حمید رضا نوشته سالها پیش هنوز به تهران مهاجرت نکرده بودیم، از اصفهان همراه با خانواده به تهران اومدیم، بچه بودم و خاطره من مربوط میشه به بازدیدمون از کاخ گلستان. اولین خاطره‌ای که از تهران دارم تماشای این مجموعه کم نظیره. شیرین خانم هم نوشتن اولین خاطره من از تهران مربوط میشه به کوههای شمال تهران، دربند و درکه. به 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 به، اهل کوهنوردی واقعا فرصت رو از دست ندن دیگه، تا هوا گرمتر نشده به نظرم تشریف ببرید، لذت ببرید از طبیعت. جناب آقای جلال غلامجو هم نوشتن اولین خاطره من از تهران مربوط ماشین دودیه، که احتمالا ایشون دیگه میگه شدنی نیست بچه ها، ولی فکر میکنم برخی به یاد میارن اونایی که سن و سالی ازشون گذشته، بالاخره در دوران کودکی احتمالا ماشین دودی رو به یاد داشته باشن. آقا اگه توضیح بیشتری ممکنه آقای غلامجو برای ما ارسال کنید که در جریان قرار بگیریم شما کی ماشین دودی رو مشاهده کردید در تهران. متشکرم از همه شما، مهمانید به یک ترانه از طرف صبح نو تهران نو تقدیم شد.
نشستم تا بیای تا بیای دل رو بایی مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش بی خیال مهمانیم تا خودت برخصانیم با خیال تا مقانم بس که دیوانم از شیرینی تاز شور مستانم از دنیا دل بکن امشب با من مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش
از خبر و نگرانی می شود. در چنین لحظه هایی چند تصمیم ساده می تواند آرامش ما را حفظ کند. پدافند جی بی چند دقیقه راهنمای کوتاه برای زندگی هوشمند در روزهای جنگ است. پدافند جی بی. حبس در مکعب آهنی، مدیریت از کار افتادن آسانسور. نکاتی ساده برای زندگی در ساختمان هنگام قطعی آسانسور. برای ساکنان برج‌ها و ساختمان‌های بلند تهران آسانسور رگ حیاتیه، اما در شرایط ناپایداری برق یا حوادث شهری این رگ ممکنه ناگهان قطع بشه. مدیریت این وضعیت هم فنیه و هم روحی. اگر داخل آسانسور گیر کردید، اولین دشمن شما تنگی نفس کاذب ناشی از استرابه. آسانسورها دریچه های تهویه دارند و شما هرگز با کمبود اکسیژن مواجه نمیشید. پس آروم بمونید. از دکمه زنگ اضطراری استفاده کنید و اگر آنتن دارید با مدیریت ساختمون یا آتش نشانی تماس بگیرید. هرگز سعی نکنید با زور در رو باز کنید یا از سقف خارج بشید. این کار خطر سقوط رو به شدت افزایش میده. در سطح ساختمان، مدیران باید سیستمی برای چک کردن دوره ی آسانسورها در ساعتهای اوج ناپایداری داشته باشند. نصب یه تابلوی کوچیک در لابی که وضعیت برق یا سرویس آسانسور رو نشون بده، از سرگردانی همسایه ها جلوگیری میکنه. نکته دیگه همبستگی همسایگی است. اگر آسانسور قطعه، سری به همسایگان سالمند یا کسانی که ناتوانی جسمی دارن بزنید. شاید اونها برای خرید یک نون ساده یا دارو منتظر وصل شدن آسانسور باشن. پدافند شهری در ساختمانهای ما یعنی که هیچ کس در طبقات بالا تنها و فراموش شده نمونه.
خانم ها آقایان، ممنونم از این که همراه هستید با رادیو تهران و صبح نو تهران نو. ساعت 7:45 دقیقه است و حالا میزبان جناب دکتر محمود قاسمی تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. آقای قاسمی سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
به نام خدا، من هم خدمت شما عرض سلام دارم و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران خدمت شما هستم.
بفرمایید. زنده باشین. آخرین تغییر و تحولات سیاسی رو همراه با جناب علی بررسی کنیم، به خصوص موضوع جنگ تحمیلی سوم و خبرهایی که همچنان در حال انتشار در خصوص مذاکره خاتمه جنگ و مواردی از این دست.
خب بله، خب میدونید آمریکایی‌ها با با هدف محدودیت هسته‌ای ایران، محدودیت موشکی ایران، تغییر رفتارهای سیاسی ایران، تغییر ساختارهای سیاسی ایران، با این اهداف از سال گذشته چند تا عملیات علیه ما انجام دادن. از همون جنگ 12 روزه که گفتن طلوع شیران و بعد چکش نیمه شب و بعد این جنگ اخیر که حالا اونا میگن رستاخیز، ما میگیم جنگ رمضان یا جنگ 40 روزه، اهدافشون رو بارها جسته گریخته گفتن که دنبال چی هستن. خب جمهوری اسلامی هم با کمک مردم عزیزمون، تدبیر مسئولین، هم دولت یعنی هم دیپلماسی هم میدان، این بار نمیخواد کوتاه بیاد، چون ما تجربه های خوبی نداریم در دولت های گذشته که دوباره بخوایم کوتاه بیایم، دوباره اینا بخوان در واقع نظر خودشون رو به ما تحمیل کنن. این بار خیلی محکم ایستاده، در این حال کاملا دیپلماسی رو داره پیش میبره. به نظر میرسه که دولت آمریکا خیلی براش سنگینه بخواد به ایران امتیاز بده، خیلی براشون سنگینه. یعنی آقای دولت مردان آمریکایی یا شخص ترامپ بر نمیتابه به عنوان یک قلدر بین المللی که بخواد به ایران امتیاز بده، احساس میکنه این در جامعه جهانی براش افت داره، کسرشن. در این حال جمهوری اسلامی محکم ایستاده، میگه آقا من حداقل حقوقم رو میخوام. خب این مذاکراتی که حالا دولت قطر واسطه شده، دولت پاکستان واسطه شده، رفت آمدهایی هم بین فرماندهی نیروی نظامی پاکستان یا نخست وزیر پاکستان، دیروز هم از مسئولین قطر چند بار تردد به ایران داشتن، به نظر میرسه که آمریکایی ها یکی از شرایطی که الان ایجاد کردن، بحث هم بازی‌های جهانی و هم خدمت شما عرض کنم انتخابات خود آمریکاست که حدود 55-56 روز طول می‌کشه. یکی از چیزایی که احتمال داره آمریکایی‌ها باز بخوان فریب داشته باشن اینه که گفتن یه دو ماهی ما تمدید می‌کنیم آتش بس رو. بعضی‌ها میگن شاید این دو ماه به خاطر هم بازی‌های جهانی و هم انتخاباته. یعنی آمریکایی‌ها می‌خوان این فرصت رو داشته باشن که هم تجهیز بشن هم دوباره بخوان به ایران فشار بیارن. جمهوری اسلامی هم همه اینا رو لحاظ میکنه. امیدوار هستیم که دیپلماسی ما، دولت محترم، وزارت امور خارجه و میدان ما الحمدلله با اون هماهنگی که دارن بتونن به حقوق ملت عزیزمون بپردازن، به نتیجه برسن. ما هم منتظریم. آخرین اخباری که من داشتم دیشب چند بار به جزایر قشم و استان بندرعباس در واقع حمله شده متاسفانه و صحت هم داره، که حالا اونا گفتن دفاعی بوده، یعنی آمریکایی‌ها گفتن دفاعی بوده، که باز خودش یک شیطنته. به نظر میرسه اسرائیل در حین مذاکره داره شرارت میکنه که مدل کاری که در لبنان داره انجام میده جا بیفته، چون اینا با لبنان یادتون باشه گفتن آتش بس ولی بالای 1000 بار نقض کردن. الان هم میخوان در خصوص جمهوری اسلامی از این طرف میگن آتش بس، از اون طرف میبینید که خیلی راحت حمله میکنن به بعضی از پایگاه‌های ما. یه دو تا از قایق‌های تندرو سپاه رو در واقع دیروز مورد هدف قرار دادن، چند نفر از بچه‌های سپاه هم شهید شدن. به نظر میرسه این سیاست شرارت آمیز رو اسرائیل میخواد همچنان ادامه بده، که در کنار دیپلماسی و رایزنی و رایکار آتش بس و صلح، این شیطنت نقد آتش بس رو هم داشته باشه که اگر دوباره آمد و زد بگن آقا کار اسرائیل همینه دیگه. حالا جمهوری اسلامی هم ببینیم ایشالله روزهای آینده چه تصمیمی میگیره در پاسخ به این شرارتهایی که الان دشمن آمریکایی صهیونیستی داره.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاس که همراه شدید با صبحنو تهران.
محبت دارید.
ممنونم. جناب دکتر قاسمی تحلیلگر سیاسی امرای ما بودن. Thank you.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
مردم عزیز، سپاسگزارم از این که شنونده صبح نو تهران نو بودید و البته از همراهیتون با رادیو تهران. برنامه ها برقرار خواهد بود در ساعت پیش رو، امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. دوستتون داریم، خداحافظ.
صبح سه‌شنبه‌تون بخیر همشهریان گرامی. 7:55 است. با یک بخش 5 دقیقه دیگه در خصوص عواملی که ایجاد عصبانیت میکنند در رانندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. چه راهکارهایی برای ایمنی در برابر عواقب عصبانیت، اونم وقت رانندگی، شما عزیزان اتخاذ میکنید؟ چطور بر عصبانیت خودتون غلبه میکنید؟ با ما همراه باشید. 88-82-301 در خدمت شماست. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که 73,000 تخلف موتور سواران در پایتخت از ابتدای سال تا روز گذشته ثبت شده. تا کنون 73,500 موتور سوار متخلف از طریق قانون باشون برخورد شده که بخش قابل توجهی از این اعمال قانون، یعنی بیش از 60,000 مورد، به دلیل نداشتن کلاه ایمنی توسط راکبان موتورسیکلت صورت گرفته. اینکه 60,000 موتورسیکلت سوار به دلیل نداشتن کلاه ایمنی اعمال قانون بشند و این اعداد رو بذاریم کنار آمار جرحی و فوتی، متاسفانه که درصد بسیار قابل توجهی از جرحی ها و فوتی ها در تصادفات رانندگی مربوط به موتورسیکلت سواران است. سالها و بارها و بارها راجع به این موضوع صحبت شده ولی متاسفانه تأثیری نمیگذاره. اینکه فرهنگ سازی قرار هست تأثیر بذاره، این امر کاملا درست است، ولی راجع به این موضوع همیشه توسط رسانه ها کار شده، ولی آنچه که در اعداد و ارقام مشاهده میکنیم گویا که فرهنگ سازی در این زمینه متاسفانه تأثیری نداشته.
اینجا استدیو صدای شهر.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
شما بخیر.
چه عواملی باعث ایجاد عصبانیت در رانندگی شما میشه و چه راهکاری برای ایمنی در این مورد یا این موارد دارید؟
یکیش بد رانندگی کردن اطرافیان تو خیابون که خیلی بد رانندگی میکنن.
مثلا
دوبله پارک میکنن، خیابون رو نصف خیابون رو میبندن، یا مثلا کج پارک میکنن، میبینی مثلا یه لاین الکی رو مثلا گرفتن، یا مثلا چراغ قرمز رو رد میکنن، خب آدم عصبانی میشه، خب حق دیگران رو دارن ضایع میکنن، یا مثلا ترافیک الکی درست میکنن، با گوشی دارن کار میکنن، حواسشون پرت رانندگی، پرت جای دیگه میشه، حواسشون به رانندگی نیست.
درسته.
بعد یا مثلا یکی هم مثلا عوامل خود شهره، مثلا جایی سری جاها مثلا چالشول است، باید آسفالت نو بیان بزنن، یا مثلا یه سری جدوله خیابون شکسته، مثلا افتاده کنار خیابون، مثلا باعث خود ترافیک شلوغی میشه، اینا اعصاب خردی میاره.
چه راهکاری دارید برای این مواردی که در واقع ایجاد عصبانیت در جامعه کم بشه؟
اون مورد دوم که باید شهرداری انجام بده یه سری کارا رو. مورد اولم خب تلویزیون، آموزش پرورش، یا مثلا شبکه‌های اجتماعی میتونه توی فرهنگ‌سازی خیلی تاثیر داشته باشه.
خود فرد چی؟ خودت راننده؟
خود راننده هم خب دیگه باید یه ذره از لحاظ فرهنگی خودش رو بکشه بالا دیگه، نگاه کنه ببینه به مردمی که درست رانندگی میکنن چه جوری رانندگی میکنن، اونم هم کارو بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم، خدا
نگهدار. شماره تماس استدیو صدای شهر رو شنیدید، 88-82-30. کوتاه عرض بکنم توی خیابون استاد حسن بنا جنوبی پارک کرده بودم و رفتم برای کاری، برگشتم دیدم که یک راننده محترمی پارک کردن به صورت دوبله و به همراه همسر محترم برای خرید از یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفته بودن. نیم ساعتی معطل شدم تا تشریف بیارن و طوری رفتار شد که گویا من کار اشتباهی انجام دادم. عصبانی شدن توی این موارد به نظر شما خیلی دور از ذهنه یا طبیعیه؟ منتظر تماس شما عزیزان هستیم. بخش بعدی صدای شهر 8:55.